بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به توقیت بود، نهی از توقیت، بررسی روایات توقیت، لحن و مضامین روایاتی که در زمینه نهی از توقیت وارد شده، نمیدونم شاید 15-16 تا بله روایت نقل کردیم. ائمه طاهرین نهی کردن و فرمودن کسی که توقیت میکنه، لا تهابن ان تکذبو، تروش بگید، هیچ احتیاط نکنید، ملاحظه نکنید و تروش بگید، تو دروغ میگی. لعن الوقاتون، کذب الوقاتون. و ائمه فهمودن که اصلا روش ما این نیست که توقید کنیم، نه روش ما بوده، نه قبلا توقید میکردیم و نه در آینده توقید میکنیم. بعد بحث در این بود که خود ائمه علیه السلام زمان ظهور و فرج اعظم را میدانن یا نه. تا اینجا روایتی که نقل شد ازش استفاده نشد که ائمه نمیدونن، توقیت نمیکن، روشمون نیست. و بعض روایت هم داشته که اشاره به توقیت هم کردن، اما خب توجیه شد، یا وقت توقیت های بدائی است، یا مراد از فرج غیر از ظهور آقای امام زمان است. بعضی ها که انهو میخوان چنین ادعا بفرمان که ائمه طاهرین میدونن، اما مکلف و مأمور نیستن که بیان کنن. عرض ما این است که از بعضی از روایات استفاده میشود که خود ائمه هم نمیدانن، هیچ منافاتی با علم امام ندارد، چون بالاخره علومی را خداوند عز و جل برای خودش نگه داشته، مثل علم به وقت قیامت. و لااقل 3 تا یا 4 تا روایت داریم که مفادش این است که قضیه ظهور امام زمان از قیامت، از ساعت، و علم ساعت و علم قیامت را جز خداوند عز و جل کسی نمیداند. خب حالا ما در مقام بررسی و بحث راجع به این روایات بودیم، هم بررسی سندی این روایات، هم بررسی دلالی این روایات. خب روایت اولی که ما در این زمینه مطرح کردیم، روایت بود از جناب محمد حنفیه بود، که ظاهرا چرا استفاده میشد که بر از قیامت است و علمش را خداوند عزوجل میداند. خب البته این روایت اولی که ما نقل کردیم به امام ظاهرا منتهی نمیشد، درسته؟ از خود جناب محمد حنفیه بود. خب ما را واداش که یه بررسی سندی هم بکنیم. علاوه بر بررسی سندی، یه نگاه و یه بحث و تحقیقی راجع به خود جناب محمد حنفیه داشته باشه. ظاهرا تا اینجا که ما بحث کردیم، من نیافتم، یعنی الان مستحضر نیستم که از بزرگان ما، از علمای ما، کسی موضع منفی در برابر محمد حنفیه داشته باشد، محمد حنفیه را تضعیف کنه، من الان مستحضر بله، کتب دست اول ما ممکن است که کتب رجالی متعرضش نشدن یا کمتر متعرض شدن، اما این که بیان و تضعیفش کنن، من در کتب قدما و حتی کتب متأخرین یه چنین صراحتی را مستحضر نیستم، بلکه به عکس در مقام بله دفاع و تجلیل از این بزرگوار برآمدم. و اگر بعضی از شبهاتی هم در زندگی این بزرگوار هست که منشأ ایراد و شبهه و شاید دستاویز برای بعضی ها باشد برای تشکیک در وثاقات ایشون، همین ها هم بله رد کردم. خب به اینجا منتهی شدیم صحبت ها فرمایشات خب علامه حلی را ما نقل کردیم و صحبت های مرحوم مجلسی را فرمایشاتشون هم نقل کردیم. خب ابن طاووس هم مطالبی دارن، مرحوم ابن نما هم مطالب، همه اینها در راستای دفاع از این بزرگوار برام. علاوه مشکلی که ایرادی که به این بزرگوار دارن، یکی مسئله عدم ولی شرکت ایشون در کربلاست. ما پاسخ دادیم، جواب دادیم که عدم شرکت ایشان در کربلا علی سبیل منع الخلو معلول دو چیزه، یک بیماری ایشان، دستش زخم بود مشکل داشت، دو خود امام معصوم به ایشون اجازه دادند که در مدینه بمانند. خب این هر دو مطلب مستنده، مسئله بیماری ایشان را هم مرحوم علامه حلی نقل کردند و ابن طاووس که به صراحت و به تفصیلات جریان میپردازند. مرحوم ابن طاووس بله حکایت المختار فی اخذ الثأر به روایت ابی مخنف، این کتاب کتابی است که در همراه کتاب اللحوف فی قتل الطفوف، این کتاب حکایت المختار همراه او کتاب چاپ شده، درست؟ اونجا مطلبی را مرحوم ابن طاووس از ابو مخنف نقل میکند. وقد کان محمد ابن حنفیه موکوعا، ابن طاووس میفهمد ابن حنفیه موکوع یعنی چی؟ کسی که در انگشتان دست مشکل داشته باشه. میگه محمد ابن حنفیه در انگشتان دستش مشکل داشت. چرا؟ لأنه اهدی الى اخیه الحسین درع من نسج داوود علی نبینا و علیه السلام، به امام حسین علیه السلام، برای امام حسین علیه السلام یه زرهی را هدیه آورده بودن. فلبسهو، امام حسین این زره را پوشیدن. ففضل من انه ذراع و اربعه اصابع، تقریبا نیم متر بلندتر بود، نیاز بود به کوتاه کردن این زره. بله، فجمع محمد ابن حنفیه ما فضلمه، این زیادی رو به دست خودش گرفت و فرکهو بیدهی، مالشش داد و یه فشار بشداد و قطع، یعنی نیاز به این آهن بریدنش نیاز به قیچی نداشت، با دست خودش اینو کوتاه کرد. فاصابت و نظره یعنی چشم، همونجا همه بوهاتشون رو زد یک طور با دست خودش این آهن را مثل کاغذ مثلا تیکه کرده. خب فصارت انامله تجری دمن مده، تا مدتی از این انگشتانش خون جاری بود و سیالان. ولی هذا لم یخرج مع الحسین، به این جهت است که ایشون با امام حسین در رکاب آقا نرفتن کربلا، یوم کربلا. چرا؟ لانه ما کان یقدر ان یقبض قائم سیف، چون مشکل داشت از ناحیه دست و نمیتونست شمشیر به دست بگیره. ولا کعب رمح، نمیتونست نیزه دست بگیره، یعنی معذور بود، معاف بودن. خب این تفصیل فرمایش است که از سید ابن طاووس نقل شده است و ما هم در کتابمون الایام المکیه همین تفصیلات را صفحه 261 نقل کردیم. خب مرحوم ابن مطهر علامه بزرگوار علامه هلی هم باز به همین مطلب اشاره میکنه، منتها اجمالا میفرماد که اما و سید محمد ابن حنفیه تخلفه عن نصرة الحسين فقد نقل انه كان مريضا. میفهمد که نقل شده است که این بزرگوار بیمار بودن، یعنی علت تخلفشون، یعنی عذرشون موجهه. بله اینم فرمایش مرحوم علامه هلی که ما تفسیرش قبلا نقل کردیم از مسائل مهنائیه صفحه 38. بله و عرض کردیم که در کامل یعنی مبرد در کتاب کامل به این قصه اشاره کرده، کامل جلد 3 صفحه 266 به این جریان اشاره میکنه که اصلا قضیه در دوران امیرالمؤمنین بود علیه السلام و اونجا این قصه اتفاق افتاد و مورد حسادت و چشم قرار گرفت. بسیار. و از بزرگ از علمای ما هم، یعنی بعد از مرحوم ابن طاووس و علامه هلی، از متأخرین یا معاصرین هم به این قضیه اشاره کردن، هرچند مرحوم ماماقانی این مطلب را نمیپذیره، یعنی میفهمد که بیماری ایشان قبل از کربلا نبود، حالا میخوام عبارت شما بعد از کربلا بود، ولی معناش این نیست که عذرش را نپذیره. نه، مرحوم ماماقانی آقای ابن الحنفیه را معذور میدانه، اما نه به خاطر اینجا. خب در بین دیگران از علمای ما هم باز مرحوم دربندی به همین قصه اشاره میکنه، مسئله معذوریتش را باز از ابو مخنف نقل میکند، یعنی شاید به اصطلاح مطلبی که ابن طاووس نقل میکنه همین مطلب را مرحوم فاضل دربندی در اسرار اینا میاره صفحه 246، اما با یک مقدار تفصیلات که هنگامی که امام حسین خواستن مدینه را ترک کنند یه محاوره یه گفتگوی بین حضرت امام حسین علیه السلام و محمد حنفیه اتفاق افتاد و در اونجا بله به امام عرض کرد که انی والله لا یحزننی فراق، به خدا قسم فراق تو منو غمدار و بالاخره غصه دارم میکنه، منو اندوهگین میکنه. و ما اقعدنی، شاید من اینجاست، و ما اقعدنی عن المسیر معک الا لاجل ما اجده من المرض الشدید. یعنی علت تخلف من، یعنی من نمیابم چیزی، علتی که مرا باز داشته است از این که در خدمت شما بیام، مگر چه؟ بیماری که دارم، المرض الشدید. فوالله یا اخی، برادر بزرگوار، بیماریم در حدی است که لا ما اقدر ان اقبض على قائم سيف ولا كعب، نمیتونم سلاح دست بگیرم، نه شمشیر دست میتونم بگیرم و نمیتونم نیزه به دست بگیرم. فوالله لا فرحت و بعد کعبدا، بعد از تو دیگه شاد نخواهم، لا فرحت و بعد کعبدا ثم بکا بکاءً شدیدا، اونقدر گریه کرد حتی غشی علی، بیهوش شد. فلما افاق من غشیته، هنگامی که بیهوش آمد با آقا عرض کرد یا اخی استودعک الله من شهید مظلوم، که انه محمد حنفی هم میدانستن که آقا به شهادت میرسن. خب حالا من کاری به این تیکه آخر ندارم، چون همین مورد بحث بعضی از علمای معاصر هم مثل مرحوم امام اقانی قرار گرفته که آیایشون اصلا مطلع بودن یا مطلع نبودن، که انه میخوام بفهمد که محمد حنفی از قضیه مطلع نبود، که ما این مطلب را ازشون نمیتونم بپذیریم. من عرض میکنم از مرحوم امام اقانی نمیتونم بپذیرم این مطلب را. خب پس این معذوریت ایشون در اثر مسئله بیماری را تقریبا علمای ما نقل کردند، و مرحوم حبیب الله کاشانی از بزرگان ما بودند، صاحب مؤلفات کثیری است و صاحب کرامات هم بود این بزرگوار. بله ایشون هم در کتاب تذکرة الشهداء ببینید اونجا یه همچین مطلبی را نقل می کند که ذکر ان ابن حنفیه کان مصابا به الم، بیمار بودن، گرفتار بیماری بودن. فلم یقدر علی حمل سیف و جهاد، از جهاد و حمل سلاح معذور بودن. بعد می فهمد که بل ذکر ان المشهور هو ان ابن حنفیه کان مریضا فی المدینه، اصلا مشهور بعضی اینجوری گفتن، مشهور این است که ایشون در مدینه بیمار بودن. خب پس روایتی که ما نقل کردیم در ارتباط با اینکه علم به وقت ظهور امام زمان از علومی است که اختصاص به خداوند عزوجل دارد، این روایت رو ما از ابن حنفیه نقل کردیم. اگر سندش درست باشد به محمد ابن حنفیه برسد، تا اینجا ما استفاده کردیم که محمد ابن حنفیه، یعنی روایت از نهای محمد ابن حنفیه مشکلی بله ندارد، و این ایرادی هم که به ایشون گرفتن عدم شرکت در کربلا ایراد وارد نیست، ایشون معذور بودن. خب البته ما جواب دیگه هم داریم، یعنی عرض کردم یا مسئله بیماریه یا مسئله اجازه دادن خود حضرت، خود حضرت به ایشون اذن دادن. اما انت، اینو خوندم متن عبارت را یا نه؟ عبارت از فتوح ابن اعظم که امام به ایشون میفهمد که اما انت یا اخی فلا علیک ان تقیم بالمدینه، باکی نیست بردم، مشکل نیست، من به تو اجازه میدم در مدینه بمان. البته حضرت بهشون مأموریت داده بود، چی بود مأموریتش؟ ان تکو فتکون لی عینا، بله به عنوان عین، یک کسی که اطلاعات را برای من از اینها جمع میکنه برام بفرسته، یه همچین مأموریت تو داری، ان تکون فتکون لی عینا ولا تخفی علی شیئا من امور، چیزی را بر من مخفی نکن. پس او جریان اولی مسئله بیماریشون هم اگر زیر سوال بره، یکی دیگه هست که خود حضرت بهشون اجازه دادن و فرمودن که بماند. بسیار مرحوم ماماقانی اصلا یه مطلب دیگه میخواد بفهمد. پس بعضی ها که انهو تخلف را چی میدانن؟ خود تخلف گناهه، تخلف از رفتن به کربلا گناهه، مگر اینکه عذر چی باشد؟ موجه باشد. اگر اصل بر این باشد که تخلف از شرکت در کربلا اصل این است که گناه، خب ما عذرش را پیدا کردیم، یا بیمار بودن یا خود امام بهشون اذن دادن. مرحوم ماماقانی مقام بفرمود که نخیر، اصلا خود تخلف اثبات، یعنی اثبات این که خود تخلف چیه؟ گناهه. این منوز خود همین دلیل میخواد. کی میگه تخلف گناهه که ما دنبال چه بگردیم؟ دنبال بله توجیه و عذر بگردیم. مرحوم ماماقانی در دو جا از کتابشون به این مطلب اشاره کرد، یکی در فوائد رجالیه که الان به عنوان مقدمه بله کتاب شریفشون الان چاپ شده در جلد دوم صفحه 308 فایده 26 به تفصیل به این مسئله میپردازن. باز در شرح حال خود محمد حنفیه در جلد 3 چاپهای قدیم، در جلد 3 بله ببینم صفحات 112 اونجا هم به همین مسئله میپردازن و تقریبا مضمونش همین مضمون مطالبی است که در فواید رجالی آوردن. لذا من فعلا فواید رجالی رو مطرح میکنم. در فایده 26 میفرماید اذا ثبت حسن حال الرجل او عدالته و ثقته، میفهمون که اگر شخصی عدالتش، حسن حالش، وساقتش برای ما ثابت باشد، دیگه نمیتونیم وساقت و حسن حال و عدالتش زیر سوال ببریم در اثر چی؟ عدم شرکتش در کربلا. کسی که وساقتش ثابت باشد، عدم اشتراک در کربلا لطمه‌ای به وساقتش نمیزند. ولم يكن المناقشه في ذلك بحياته في زمان وقعه الطف وتركه الحضور لنصره سيد المظلومين. فهمت که عدم حضور دیگه نمیتونه سبب بشه که ما تشکیک کنیم و مناقشه کنیم در چه؟ در عدالتش. چرا؟ لم يمكن المناقشه. چرا؟ ضرورت ان عدم الحضور فعل مجمل. عدم اشتراک محمد حنفیه این فعل مجمله، لا يحمل على الفاسد. ما نمیتونیم اینو بر حمله بر چه کنیم؟ محمله فاسد کنیم. الا اذا احرز فيه جهت الفساد، مگر این که ما احراز کنیم برامون ثابت بشود که عدم شرکتش چی دارد؟ محمله بله فاسدی دارد. اما اگر نتونستیم یه محمله، نتونستیم محامله دیگه ای پیدا کنیم و نتونستیم محمله فاسد براش پیدا کنیم، خود عدم شرکت ها نمیتونیم دلیل قرار بدیم برای بالاخره عدم وساقت شخص. خب چرا؟ سوال، چرا عدم اشتراک نمیتونه مساوی باشد با عدم وساقت. چرا عدم اشتراک را ما باید حمله بر صحت بکنیم؟ و سبب الحمل على الصحت في ذلك واضح. ما عدم اشتراک را بر محامل صحیح باید حمل کنیم. چرا؟ چون می فرماد که این شخصی که شرکت نکرده، حالا هر که مخواد باشه باشه، یا محمد حنفی یا هر کس، چون کلی بحث میکنم، می فرماد این شخصی که میگه شرکت نکرده، این یا کوفیه یا غیر کوفیه، یا در کوفه بوده، در متن صحنه بوده، یا دور بوده. اگر کوفی باشد، اوضاع در کوفه خیلی سخت بود و ابن زیاد بگیر و ببند را انداخت. قد حبس ابن زیاد 450 رجلا، 450 نفر از رجال شیعه و از موالین اهل بیت را، اینا را دستگیر کرد و زندان انداخت. حتی لا یحضر النصره، ها کربلا شرکت نکنه. پس این رجلی که در کوفه بوده و شرکت نکرده، شاید جزء کی باشد؟ زندان شده ها باشد، دستگیر شده ها باشد، زیر نظر بوده. خب فلعل الرجل کان فیهم، این یکی. یکی این همه که اصلا ابن زیاد رصد میکرد، همینطور دیدبان و عیون و چی میگن، بالاخره همینطور تو راه پایگاه هایی گذاشته بود، رصد میکرد رفت آمد ها را، کسی کربلا شرکت نکنه. خب مگر از کانال خودش، یعنی به عنوان لشکر ابن زیاد. خب این هم یک مانع دیگری بوده. بعد البته بودن کسانی که خودشون را به عنوان لشکر ابن زیاد علمداد کردند و خودشون به کربلا رساندن و بعدم جدا شدن و به امام روحی فدا ملحق شدن. خب این افراد هم باید این کار میکردن. اگه اینجوری بگی، شما دارید توجیه میکنید کسانی که در کوفه بودن یا زندان بودن یا زیر نظر بودن پس معذورن. خب خیلی هم رفتم تو لشکر ابن زیاد، بعدم با امام ملحق شدم، بعد این کاره. میفهمد که شاید این آقایی که ما میخوام ازش دفاع کنیم، هر که میخواد باشه، یه همچین چیزی به نظرش نرسیده بوده. لذا شما نمیتونید طرف را قطعش کنید، از اعتبار ساقطش کنید. کدوم طرف؟ طرفی که قبلا وساقتش ثابت شده باشد. کسی که وساقتش ثابت شده باشه، شما نمیتونید اونا از ور مناقشه کنید در وساقتش به این علت. در عراق هم بوده باشه، ولی معذور بوده، یا زندانی بوده، یا زیر نظر بوده، یا اصلا به نظرش این مطلبی که الان گفتی نمیرسه که مثلا خودش ملحق کنه به امام، اما به حسب نظر خودش جزء لشکر ابن زیاد قرار بده. خب این اگر شخص کجا بوده؟ کوفه و عراق. حالا اما اگر این رجلی که تخلف کرده از حضور در کربلا غیر اهل کوفه باشد، شما میفهمید که اونجا هم زیر نظر بودن. اصولا کل این مسیر حجاز به عراق تمام زیر خود حضرت حر را برای چی فرستاده؟ در تاریخ نگاه کنید، خود حضرت حر را مأمور کردن که بره و مانع بشه ورود امام حسین را به بالاخره و اصلا دستگیر کنه امام حسین را. پس خود مسیر حجاز به عراق هم اولا زیر نظر بوده. این یکی دیگه این است که میفهمد که مدت از ورود امام حسین به عراق تا شهادتشون خیلی طول نکشید. آقا دوم وارد شدن و دهم هم بعد از نماز عصر به شهادت نائل آمدن. خب نه وقتا نه پستی بوده مثلا سریع و نه به اسم برق، تعبیر برق ایشون میکنم، ولی برق لم یکن محیه ها. یعنی اون روز همچین امکاناتی که الان هست نبوده. خب پس از طرفی راه زیر نظر بوده، رصد میکردم، از طرفی پست با این نحوم نبوده. پس اخبار محاصره شدن امام حسین و بعدم طلب یاری و طلب نصرت و اینها، این اخبار به زودی دست مردم، دست موالین نمی رسیده و غالبا بعد از شهادت امام حسین جریان را مطلع شدن. لذا لم یدر الاغلب بالواقعه الا بعد وقوعها، مگر بعد از وقوع این، فعدم الحضور غیر قادح فی الرجل. پس اگر کسی در عراق نبوده، در حجاز بوده و تخلف کرده و حضور به هم نرسونه در کربلا، ای باز به عدالتش، به وساقتش، به حسن حالش، اگر قبلا چی بوده؟ حسن الحال بوده، موثق بوده، لطمه نمیزنه. بله چرا؟ چون این عذرها را داشته، راه مشکل داشته، خبر نداشته از اینکه امام محاصره شده. خب اما المتخلفون عنه عند حركته من المدينه، خب عراقی ها را کیشون توجیه کرد، غیر عراقی یعنی کوفی ها را، غیر کوفی ها را توجیه کرد. خب کسانی که در مدینه بودن چی؟ میفرماد که فلی ان الحسین حين حركته، امام حسین علیه السلام هنگامی که از مدینه حرکت کردن، هرچند خودشان میدانستند که سرنوشتشون چی، و بعضی از مطلعین از خواص هم اخبار پیامبر اکرم را میدانستند که آقا مسیری که انتخاب کردن مسیرشون چیه؟ به شهادت منتهی میشه. الا انه فی الظاهر، اما حسب ظاهر امام برای جنگ نرفته بودن. الا انه لم یمضی الى الحرب، برای جنگ نرفته بودن. حتی یجب على کل مکلف متابعت، اعلان جنگ نکرده بودن که برای جنگ نرفته بودن، تا همه برایشون لازم، هر مکلفی باید از امام تبعیت کنن در قضیه جهاد و دفاع. و انما کان یمضی للامام بمقتضى طلب اهل الکوفه، اهل کوفه از امام خواسته بودن که تشریف بیارن و امامت و رهبری کنن، و حضرت هم برای اجابت دعوت اینها حرکت کرده بودن به قصد امامت. فالمتخلف عنه غیر مؤاخذ بشه، کسی که از مدینه تخلف کرد و با حضرت نیامد مؤاخذه نمیشه. انما یؤاخذ لترک نصرته من حضر الطف، اونهی که در کربلا بودن و صدای آقا را شنیدن امام ناصر و یاری نکردن، اینا مؤاخذه میشن. فل بله او کان یا تو خود کربلا بوده، نزدیک تف و کربلا بوده، علا وجه یمکن الوصول، یعنی میتونست خودش رو به آقا برسونه. بعد میفهمد که در اینا تخلف کرده. فل متخلفون بالحجاز، حتیشون تبرئه میکنه متخلفین در حجاز، حتی که لم یکون مکلفین بالحرک معه، اونه که در حجاز بودن اصلا تکلیف نشدن که با آقا حرکت کنن بیان، تا تخلفشون موجب فسق بشود. خب بعد میفهمد که لذا میبینیم یک سری از ابدال بزرگانی بودن در مدینه که شهادت براشون نوشته نشده بود در اون عالم، اینا این مقام شهادت را نائل نشدن و کربلا شرکت نکردن. ولم یتأمل احد فی عدالتهم، اینها در مدینه بودن، به شرف شهادت در رکاب آقا نائل نشدن، در این حال احدی در مقامشون تأمل ندارد. مثال میزند که ابن الحنف، تمام این دو صفحه بس، نتیجه چی شد؟ بله تبرئه و تأیید و توثیق ابن حنفیه. نه ابن حنفیه نظر ایشون چی از اول؟ بله موثقه، حسن الحاله، عادله. بس در این است که عدم شرکتشون در کربلا تشکیک در ادارت ایشون نه خیر در ادارت ایشون تشکیک نمی کنه، یعنی سبب تشکیک نمی شود. چرا؟ چون اصل تخلف رو ایشون موجب فسق بله نمی دان. اینم یک جواب سومی است. این دیگه مفصل ترینش بود که ایشون در اینجا فرمودن. البته در کتاب رجالیشون در خود تنقیح یه بحثی هم دارن تقریبا به همین مضمونه، اینه من اشاره میکنم. شما اگر تفصیل بیشتری خواسته باشید به همین ایام المکی که ما آوردیم نگاه کنید، من تمام جوانب بحث را اونجا آوردم و بررسی کردم، هرچند نظر ما همین نظر مشهور طائف است که آقای ابن الحنفیه در جلالتش بحثی بله نیست. خب راههایی برای اثبات وساقت و راههایی برای دفع شبهه مطرح شده است. خب مطلبی رو من از مقاله عرض بکنم، خب بعد یک اشکال دیگه میماند که دیگه این اشکال میره برای جلسه بعد که دیگه بحثا دنبال کنیم. اشکال سومی که میماند، سوم دومی نمیدونم بله، مسئله این است که ایشان ادعای امامت کرده. خب ممکن است بعضیا اون حرف رو هم مستند بدونن. خب آقای خویی به این شبه پرداختن و جوابش هم دادن. جلد 18 همه کتاب معجمشون به این شبه پرداختن و جوابش هم دادن در شرح حال حضرت مختار. اینه من در جلسه بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. جلالت این بزرگوار در جلالت و وساقت، عدالت این بزرگوار هیچ تردیدی ما نداریم. اگر سند اون روایت مشکلی نداشته باشد در رجالش، به ایشون که برسد هیچ بحثی ما در ایشون نداریم. بله یک صحبت دیگه ما، یک کلمه دیگه اینجا میماند، آن که این روایت از امام بله نیست. اگر توانستیم احراز کنیم که این سنخ فرمایشاتی که محمد حنفی فرماد اینا معمولاً بله از امامه، یه همچین چیزی خود مثلا عامه دارن روایاتی را از به اصطلاح صحابه نقل میکنن، میگه اینا از خود معصومه، هرچند به معصوم منتهیش نمیکنم، به پیغمبر منتهیش نمیکنم، میگه اینا از این کتاب فردوس و الاخبار. خب معمولا روایاتش میگه از پیغمبر اکرمه، اما صحابه نقل کردن. اگر ما نسبت به محمد حنفیه و عرب محمد حنفیه که روایاتی رو نقل میکنن، مثلا محمد ابن مسلم پرس کنید، وقتی محمد ابن مسلم اگه میگه سأل، بگه سأل تو پیداست، دیگه از کی سوال میکنه؟ از امام معصوم سوال کرده. اگه ما یه همچین مطلبی رو مثلا به روایت ابن حنفیه داشته باشیم، کسی به عقل گفته باشد که این سنخ روایتشون از امیر مومنینه، از معصومه فبیها و نعمت، و الا از این نظر جای بحثه و جای تأمله که ما نمیتوانیم فرمایش ایشون رو به عنوان روایت از معصوم تلقی کنیم. و السلام علیکم.